اینجا رادیو آزادیست با یک برنامه دیگر یک ساعته صبح امروز خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. در دو انفجار بر دو موتر مسافربری در شهر مزار شریف ناوقت دیروز دست کم 9 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. کمک بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی و 500 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب کابل توزیع شد. با گزارش روزنامه ریاض این کمک در چارچوب برنامه مساعدت‌های رمضانی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کانگرس امریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشست در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. جاماندن تجهیزات امریکایی به طالبان به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار و نگرانی درباره دسترسی کشورهای همسایه به آن.
اصلا و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده.
تقاضای طالبان از شرکت چینی برای آغاز کار در معدن مس عینک لوگر. سازمان عفو بین الملل نگران ناپدید شدن یک محصل بلوچ در پاکستان به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کراچی شد. سرشماری پناهجویان افغان به هدف شناسایی آنها در ایران، اما افغان‌ها میگویند
مردم ما بتوانند حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارند، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
و در نیمه دوم برنامه در امواج آزادی با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز جمعه 29 ماه اپریل مصادف است با 9 ثور و 28 ماه مبارک رمضان. من مقیم نائب همکاری فنی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. برنامه را با این گزارش آغاز میکنیم. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آمده که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکا در 31 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. شبکه خبری CNN گفته که این گزارش را که به کانگرس آمریکا فرستاده شده دیده است. بر اساس گزارش، آمریکا این تجهیزات را در جریان 16 سال اخیر به افغانستان فرستاده بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجا مانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگوست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 ماه آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد و 1200 میلیون دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کانگرس ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادی‌های پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان با نیروهای افغان در این بخش همکاری می‌کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می‌افده که در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
شما شنیدید که گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان کمک کرده بود، پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. ستار فروخ با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که به نظرش آیا نیروهای طالبان قادر به استفاده و حفظ مراقبت این تجهیزات هستند؟
طالبان از آن استفاده می کنند، ولی در رویدادهای مختلفه این سلاح و تجهیزات یا از بین رفته و یا هم اینها به حفظ و مراقبت نیازمند است که این امکانات فعلا در حکومت طالبان در حد پایین است. بدون ورکشاپ های مجهز سلاح و تجهیزات موجوده هم استهلاک خواهد شد.
آقای رادمنش، به باور شما افتادن این تجهیزات به دست طالبان چقدر خطرناک و نگران کننده است؟
افتادن تجهیزات به دست طالبان و گروه های دیگر در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا بر علاوه طالبان در افغانستان 22 گروه دیگر تروریستی وجود داشت که همه به اهداف مختص خودشان مورد استفاده قرار می دهند. امروز اکثر حوادث در افغانستان محصول قرار گرفتن تجهیزات بعد از فروپاشی دولت اسلامی افغانستان است که رنج آن را مردم افغانستان متقبل می شوند.
این احتمال چقدر وجود دارد که این تجهیزات نظامی در اختیار همسایه های افغانستان قرار گیرد؟
سلاح و تجهیزاتی که بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی افغانستان در 9 قلعه اردویی که در ولایات مختلف جابجا بودند، قلعه اردوی هوایی، فرقه 111، فرقه پلیس نظامی، لوای حمایه استردرسیز، اینها همه دارایی های افغانستان بوده که متاسفانه گفته میشه که از تورخم به خیبر پشتونخوا، از چمن به بلوچستان، از بندر غلام خان در وزیرستان و از گذرگاه نوا در مناطق باجور انتقال شده. دولت پاکستان هم قبلا از انتقال سلاح و تجهیزات از نیروهای دفاعی قبلی افغانستان بعد از شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بازارهای فروش سلاح به شکل قاچاق و حتی به مناطق مختلفه پاکستان خبر دادن. دوستان هم از سلاح و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده، هم کشورهای جنوب و هم غرب افغانستان.
محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی بود که درباره تجهیزات و جامانده امریکا پس از خروج نیروهای آن کشور به طالبان صحبت میکرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ایران برای شناسایی مهاجران افغان سرشماری میکند. با گفته مقام‌های ایرانی صدها هزار افغان طی ماه‌های اخیر به ایران آواره شدند. در همین حال ادعای از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران نیز وجود دارد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد ایران میگوید کشورش تصمیم دارد تا به هدف شناسایی مهاجران افغان سرشماری را به اجرا بگذارد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور روز پنجشنبه از این تصمیم خبر داد. او گفته که برای برنامه‌های اقتصادی ایران و رسیدگی به مهاجران نیاز است که مهاجران افغان شناسایی شوند. در همین حال یک مهاجر افغان در شهر مشهد ایران به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله که این سرشماری انجام از این یک آغاز خوبی باشه برای مردم ما و این مردم ما بتانن حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارن، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شون.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مهاجران افغانستان و اتباع کشورهای دیگر خواسته شده است که به دفاتر خدمات دولت و پلیس مراجعه کنند تا سرشماری گسترده درباره نحوه ارائه خدمات به موقع صورت بگیرد. در گزارش گفته شده که اگر در مهلت اعلام شده مراجعه نکنند، این امکان وجود دارد که مهاجر تلقی نشوند و با رفتار سختگیرانه روبرو خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان تقریبا 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و به گفته او رقم مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. این مقام ایرانی اما نگفته بود که این آوارگان افغان چی خدمات دریافت کردند و از چی حقوق برخوردارند. اخیراً ویدیوهایی که ادعا می شود پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند در فضای مجازی پخش شد و اعتراضات گسترده ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت. سفارت ایران در کابل در پاسخ گفته است که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط افغانستان و ایران تهیه و نشر شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند روزانه حدود 2000 مهاجر افغان از ایران باز میگردند. شماری از آنها که به تازگی مجبور به بازگشت شدند میگویند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستمزد چند ماهیشان به آنها پرداخت نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل میگوید که درباره گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بیبگر امداد، یک مسئله بلوچ در پاکستان عمیقا نگران است. این سازمان در رشته تویتر هایش دیروز گفته که از مقامات پاکستانی میخواهد که بگویند این مسئله در کجاست و در صورتی که بازداشت شده باشد او را فورا رها کند. ادعا می شود که به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کراچی پاکستان، برخی از بلوچ ها در این کشور دستگیر و ناپدید شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل گفته که اگر این محصل دستگیر شده باشد، بیدرنگ باید آزاد شود و یا فوراً به محکمه ملکی معرفی شود تا در مورد قانونی بودن بازداشت وی تصمیم گیری کند. گزارش ها کیست که سه فرد موترسایکل سوار روز چهارشنبه ببگر امداد را از پانتون پنجاب با خود بردند. او محصل پانتون نامل در اسلام آباد است و برای دیدن دوستانش به پانتون پنجاب شهر لاهور رفته بود. یک سخنگوی این پانتون بازداشت ببگر را تایید کرده و گفته است که او را استخبارات دستگیر کرده است، اما نهادهای استخبارات پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. بلوچ‌ها و پشتون‌ها در پاکستان با تکرار ادعا کردند که از سوی استخبارات آن کشور بازداشت می‌شوند و درباره سرنوشتشان هیچ اطلاعی داده نمی‌شود. فدراسیون محصلان بلوچ در پاکستان گفته است که برخی از افراد دیگر هم بازداشت شدند. مقامات در این باره نیز تا حال تبصره نکردند. ببگر امداد پس از آن ناپدید شد که در حمله انتحاری در نزدیک پانتون کراچی سه استاد چینی کشته شدند. مسئولیت رویداد را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته و گفته است که این حمله توسط یک زن به نام شاری بلوچ انجام شد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از شرکت MCC چین خواسته که کار را در معدن مس عینک آغاز کند. نمایندگان این شرکت برای گفتگو با مقامهای طالبان در کابلند. قرارداد معدن مس عینک میان افغانستان و شرکت MCC چین در سال 2008 میلادی امضا شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که قرارداد معدن مس عینک بررسی شده و کدام مورد در آن وجود ندارد که مانع تطبیق شود. مفتی برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان بر رادیو آزادی دیشب گفت که این وزارت از سوی کابینه موظف شده بود تا قرارداد را بررسی کند و در صورتی که خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی نباشد در زمینه عملی کردنش گام بردارد. او افزود:
هنگامی که قرارداد از سوی رهبری وزارت ماده به ماده ملاحظه شد، چنین چیزی در قرارداد پیدا نشد. بنابراین ما به آن متحد ماندیم.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در ادامه گفت نمایندگان شرکت MCC چین سرگرم دیدار از کابلند. قرارداد معدن مس عینک میان این شرکت و افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور امضا شد. اما در زمان حکومت برهبری محمد اشرف غنی، شرکت چینی بنابر دلایل امنیتی از این پروژه عقب نشینی کرد. در همین حال سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گزارش هایی را تایید می کند که با استخراج معادن متوسط در افغانستان تشدید بخشیدند و در حال حاضر در 146 معدن استخراج صورت می‌گیرد که به گفته او عواید دولت را افزایش داده است. شماری از کارشناسان می‌گویند که کندنکاری در بسیاری از معادن به گونه غیرفنی صورت می‌گیرد و به همین علت ضایعات بیشتر است. رادیو آزادی.
توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با یک امریکایی افغانی لاسر ملاقات کرده که به تازگی از زندان طالبان رها شده. ویس در حساب تویترش گفته که خرسند است که با صفی الله رؤوف دیدار کرده است. آقای رؤوف عضو ایتیاتی قوای بحری امریکا بوده که در کابل با یک نهاد خیریه کار میکرد و از ماه سپتامبر در قید طالبان بود. آنها او گفت که در رهایی صفی الله رؤوف و خلیل انس نقش طالبان قابل یادآوری است. اکنون گزارش های خبری تا اینجا بود. اکنون در ادامه برنامه با جعفر احمدی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. در این برنامه شکل گرفتن چند جبهه ضد طالبان، سخنگوی طالبان چی میگوید؟
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره.
و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
من این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید همین تحفه ایدی ما را آغاز مکاتب باشه.
من جعفر احمدی هستم. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چندین جبهه بر ضد طالبان شکل گرفته است. حکومت طالبان هم در واکنش میگوید که هیچ گروه امنیت افغانستان را به چالش کشیده نمیتواند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان بعد از سالها شورشگری در برابر حکومت‌های تحت حمایت آمریکا در افغانستان دوباره به قدرت رسید. اما هنوز از تأسیس حکومت جدید طالبان یک سال نگذشته که از ایجاد چند گروه ضد آنان خبر می‌رسد. یکی از این گروه‌ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است که ادعا می‌کند در برخی ولایت‌ها فعال است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه بر رادیو آزادی گفت که شمار از نیروهای پیشین امنیتی هم در صفوف آنها شاملند.
ما در اکثر ولایات فعال هستیم. چریک های جبهه مقاومت ملی افغانستان در تمامی ولایات تشکیل شده. جبهات اصلی جبهه مقاومت ملی بیشتر به ولایات بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ و بادغیس و غور متمرکز است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین افغانستان در 24 اسد پارسال اعلام موجودیت کرد. این جبهه از سوی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی رهبری می شود. احمد شاه مسعود که چند سال پیش علیه طالبان جنگیده بود، چند روز پیشتر از حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده در افغانستان کشته شد. به اساس برخی گزارش‌ها احمد مسعود در تاجیکستان است، اما احمدی چیز دیگر می گوید.
آقای احمد مسعود متواتر در رفت آمد است، بعضی اوقات سفرهای خارجی هم دارد در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان و در یک جای خاصی بود و باش نمی کند.
در دو هفته گذشته جبهه مقاومت ملی از درگیری با طالبان در ولسوالی اندراب بغلان و ولایت پنجشیر خبر داده. این جبهه در 20 حمل ادعا کرد که بخشای از ولسوالی اندراب را به تازگی تصرف کرده است. ویدیوهای هم در فیسبوک از سوی صالح محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، نشر شد که در آن گفته شده است به تازگی در یک منطقه پنجشیر تصویر برداری شده. جبهه دیگر ضد طالبان زیر نام تحریک آزادی ملی به تازگی به رهبری عبدالمتین سلیمان خیل از جنرالان پیشین اردوی افغانستان تشکیل شده است. سلیمان خیل به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال گفت که جبهش با جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط ندارد. او افزود که آنها در 26 ولایت افغانستان فعالیت سیاسی و نظامی دارند. از جانب دیگر سمیع سادات از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به تازگی گفت که گروه را برای مبارزه با طالبان تشکیل داده. آقای سادات در یک پیام صوتی در 22 حمل گفت که پس از عید رمضان روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان آغاز خواهد شد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات
ما برای کشورمان گام های عملی خواهیم برداشت و در این گام های عملی فعالیت سیاسی، جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
همزمان برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکیل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر می‌دهند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که خواستند نامش بنابر دلایل امنیتی ذکر نشود، با نشر اعلامیه روز 7 ثور بر رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش می‌کنند. اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که امنیت افغانستان را به چالش کشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره و مردم علیه این اقدامات بسیار جدی و حساس هستند. افغانستان دیگر نیت به آرامش و ثبات داره و انشاءالله امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج میده که ثبات حفظ شود.
اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان از لحاظ مالی هم با مشکل روبرو هستند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او به این باور است که اوضاع فعلی زمینه فعالیت‌های جبهه‌های مقاومت در برابر طالبان را مساعدتر می‌کند.
اگر طالبان در اعمالشان تغییرات جدی وارد نکنن، مردم افغانستان مجبور شده با این جبهه ها پیوسته و برای طالبان چالش های بسیار جدی را ایجاد میکنن. فراموش نکنیم که طالبان هم یک زمان مثل همین جبهه ها فعالیت های مسلحانه و شورشیشانه از جنوب افغانستان آغاز کردن و توانستن که دو بار نظام افغانستان سرنگون کرده و جایگزین نظام شوند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان آینده نظامی و سیاسی این کشور را با تغییر در عملکرد رهبری طالبان مرتبط می داند.
من متیقین هستم که اگر حکومت طالبان نتوانه به او تعهداتی که در توافقات دوحه ذکر شده عمل کنه، تهدیدات از این هم بیشتر و بالاخره در موجودیت فقر و بیکاری در افغانستان فعالیت های گروپ های متنوع از این هم بیشتر خواهد شد. آنگاه وضعیت از کنترل برآمده و ما شاهد تحولات دیگه در افغانستان خواهیم بود.
تا هنوز در مورد منابع و حامیان جبهه های ضد طالبان اطلاعات در دست نیست و مسئولین جبهه ها هم در این مورد جزئیات نمی دهند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با این گروه ها هم خبر نیست. نشریه فارن پلیسی حدود دو هفته پیش گزارش داد که مقاومتگران در جبهه های مختلف تلاش دارند تا حمایت های جهانی را کسب کنند. اما بنوشته این نشریه این گروه ها تا هنوز صف متحد ندارند و همه ایشان بیشتر از آن که مخالفان طالبان را دوست خود بدانند آنها را رقیب می شمارند. از سوی دیگر حکومت طالبان با چالش دیگر هم روبروست که از نظر امریکا و جهانیان آزمون بزرگ در افغانستان بوده می تواند. فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که مسئولیت برخی حملات در افغانستان را پذیرفته است. بانک حکومت طالبان تاکید می کند که فعالیت های گروه داعش حدود 98% در افغانستان سرکوب شده. با این هم پرسش مطرح می شود که طالبان چگونه خواهند توانست با این همه چالش ها مقابله کنند.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما
بله سلام مریم دارشیار از کابل و شما پیام گذشته میخواستم ایر بکنیم که ما دخترم بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهش هم نمی کنم و لطفا هم نمی کنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و من این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی تحفه اید ما را ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحیه دختران تأثیرات منفی میگذارد. با دخترها احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخوانیم، تحصیل کنیم، بر جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری هست که طالب حاکمی آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب را برای ما دختران بسته کرد و ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقتا بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد. بدل از اینکه حق خداوند جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردانند و همچنان ما را به طرف یس و ناامیدی کشاندند و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند، حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده هم جسمشان، حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.
سلام علیکم، خوب هستیم؟ بخیرین؟ چی گفت و خیلیتی هسته؟ از ولسوالی کروزور به تماسه برادر که همه اربابات شابق همه کنجارا که هم اردوزی کرده فقط باید هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که هموز همه اربابات شابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همه بفروخته به مردم غریب هیچ شی نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کروزور بوده. از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حال خلاصه خبرهای مهم. در دو انفجار بر دو موتر مسافربری در شهر مزار شریف ناوقت دیروز دست کم 9 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. کمک بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی و 500 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب کابل توزیع شد. با گزارش روزنامه ریاض این کمک در چارچوب برنامه مساعدت‌های رمضانی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کنگره آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشسته در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه در برنامه در امواج آزادی با ظریف نظر باشید.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه نشر می شود. این بار موضوع بحث ما 7 و 8 ثور بود. مهمانای ما سردار محمد رحمان نقل، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین، دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان و آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی بودند. در قدم اول بیایید از دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، بشنویم.
بله، خب راجع به این وقایع در افغانستان صحبت زیاد شده و شاید بسیاری گپایی که ما بزنیم تکراری باشه، اما با آن همه به می عقیده استم که ترک فاجعه کلان در افغانستان رخ داد. متاسفانه در هر دو روز که خوب است که همیشه این در این بار صحبت صورت بگیره ولو که تکراری باشه تا به طور وقایعی از خاطر مردم فراموش نشه و باعث یک جزء از تاریخ معاصر افغانستان و باقی بمانه تا از این مردم ما عبرت بگیریم، نسل های نو عبرت بگیرن و کوشش کنند که تکرار نشه و برعکس افغانستان به طرف ثبات و استقلال پیش برد. اما راجع به خصوصیات از این سوالات موجود باشه باز صحبت خوب کردیم.
درست استاد محترم. گیلانی صاحب محترم، شما در مورد 7 و 8 ثور چی گفتنی دارین؟
7 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاه است و بدبختی ما از 26 سرطان شروع که بازم یک حصه عظیمی حزب دموکراتیک خلق دو شامل بود که اما شعبه پرچمش باشه. به هر صورت اونا در اون زمان کشت و کشتار را شروع کردن و شخصیت‌های عالی جناب ما را به از بین بردن و بالاخره 7 ثور پلیگون پر کرد که تمام طبقه تعلیمی یافته ای که افغانستان برش ضرورت داشت که از اونا استفاده کنن، یک تعداد فرار کردن و یک تعداد هم در پلیگون شهید شدن. 8 ثور هم روز با افتخار ملت افغانستان است. بعد از 1.5 میلیون قربانی در مقابل اتحاد شوروی وقت قدرت گرفتن، ولی پیامدش بسیار بد بود. بعد از او متاسفانه احزاب یا تنظیم های سیاسی نتانستن که با هم مشترکن کار کنن و نظام بسازن که آینده افغانستان با او روشن باشن.
آقای رحمان اغلی از شما بشنویم.
من فکر میکنم که افغانستان کشور واکنش هاست. 7 و 8 ثور مولود یک دیگرند، همان گونه که 7 ثور مولود حاکمیت استبدادی و یا شاهی مطلقه و یا هم ریاست جمهوری تک نفره داوود خانه است، به همون شکل 8 ثور هم برخواسته از بطن 7 ثور است. اما طبیعتاً به نظر شخصی خود من، خب امتیازها و فداکاری های 8 ثور بر 7 ثور خواهی نخواهی میچربد.
خب استاد محترم آقای فرهنگ،
خب اگر موضوع را از نگاه انکشافات تاریخی ما مطالعه کنیم، همونطور که شما گفتید در وقت اعتراضات امان الله خان دست شروع کردن یک سلسله تحولات و یک سلسله تغییرات بیاره به افغانستان، اما او وقت همو حرکات تا اندازه زیاد با ذهنیت عامه مردم افغانستان سازگاری نداشت و نتیجهش عمومی شد که یک قیام عمومی صورت گرفت و متاسفانه که نظر به حرکات عجولانه که صورت گرفت و نظام سقوط کرد و افغانستان به قهقرا رفت، تا ای که پس آهسته آهسته با آمدن نظام نو سلطنتی در افغانستان و در طول تقریبا نیم قرن که از او گذشت، تانست افغانستان به تدریج یک کمی به طرف ایجاد یک دولت عصری و مدرن پیش بره.